بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم به حضار محترم، شبانهای ارزشمند، صدیق این بنده. جلسه ای که در محضر دوستان جوانمون، دانشجویان ارزشمندمون هستیم، در واقع بررسی تطبیقی بین علوم اشراقی و علوم تحصیلی است. اون چه که در محیط دنیا میگذرد علوم تحصیلی است، فیزیک، شیمی، مسائل کارگاهیش، اندیشه های فرمولی ریاضی، بسیاری از نظریه های ترمودیت و امثال اینها که فیزیک جدید رو داره تشکیل میده. اما اون چه که قالب قرآن وجود داره درس رفتارشناسی، علوم اشراقی، امنیت و آرامش واقعی و در واقع محیط هستی شناسی رو به نوعی زیبا تلقی میکنن که غیر از تجلی خوشبختی و تراوت زندگی حتی در محیط خانوادگی خیلی بسیار محدود اسلام در علوم اشراقی نظریه پردازه. ولذا یکی از نظریاتی که اسلام در سطح وسیع داده نقطه مستی گناه است. اسلام با مستی معصیت مخالفه در هر قالبی باشه، فردی، اجتماعی، اقتصادی، حتی دولتی، حتی شبکه‌ای. درست اینجوری بگم، تکنولوژی در قالب هر چی بخواد عرضه بشه، برای خاطر اینکه اسلام یک جامعیتی داده که جامعه وزن و موزونه. وزن اسلام کیلو نیست، وزن اسلام یه دسته مثلا فرسنگ نیست، وزن اسلام حق و الوزن یومئذ الحق، یعنی این طرف ترازو رو حق قرار میده. حق یعنی امر ثابت. امر ثابت امریه که سیران و متغیر نیست، همچنان باقی است. چون این بر امر ثابت است، موزون. موزون یعنی چه؟ موزون یعنی اون چیزی که با این وزن سنجیده میشود، اون هم باید طوری سنجیده بشه که از لا ثابت به ثابت در بیاد. پس ما میخواییم جامعه علمیمون را در اثر اشراق امور ثابت امر متیقن و ضروری بکنیم و از حالت تغییر و تحولات صف بندی ها به صورت یک صف واحد در بیاریم. و اون چیه؟ اون صف واحد لا اله الا هو. تعبیری که پیغمبر اکرم دارد خیلی زیباست. می فرماید که ابن مسعود احذر سکر الخطیه، ابن مسعود جان، پسر مسعود، از مستی گناه فاصله بگیر. چرا؟ فإن للخطیه سکرا کسکر شراب. فرموده همونطوری که شراب انسان را مست میکنه، گناه هم انسان را مست میکنه. بله هی اشد و سکرن منه، به حدی انسان رو سمس میکنه که قرآن رو تطبیق کرد، فرمود سمون بکمون امیون فهم لایرجعون. هم آدم رو کر میکنه، هم آدم رو کور میکنه، هم آدم رو لاد میکنه به گونه ای که انسان نمیتوانن اون واقعیت و معیارهای ارزشی و رفتاری خود رو پیدا کند، گم میشود. در واقع زوال عقل، تعطیل نیروهای ادراکی، بسته شدن مجاری شعور. و در یک کلمه عرض کنم، راه تکاملی بشر و روند تکاملی نفس مخدوش خواهد شد. عقل معزول عقل نیست، عقل پنهان عقل است. عقل معزول عقل است که کنار گذاشته شده است، تعطیل است. بنابراین این رو باید توجه کنیم که حتما این بحث هایی که ما داریم میکنیم، در واقع این بحث ها برای اینه که میخوایم اشراق عقل را زنده کنیم، برای اینکه میخوایم نورانیت عقل را نشان بدهیم. میخوایم بگیم در وجود ما یه خورشیدیست در میان حجمه هایی از معصیت، مثل ابرها که جلوی خورشید چجوری میگیرد، حجمه هایی از گناه جلوی این خورشید رو میگیرد، به گونه ای که این خورشید قدرت نور رو به بیرون رو، نه این که خورشید مختدر نیست، حجاب و ابر زخیم روی این خورشید رو پوشیده و گرفته است. اساس آیات ما برای این زده. قرآن مجید هم شراب را شراب مختوم میداند، رحیق مختوم میداند، مشک و انبر میداند که او را خدا می نوشاند، میگوید سقاهم ربهم شرابا طهورا، هم شراب را مایه زوال عقل و تعطیل عقل میداند. پس در واقع فضائل نفسانی در گرو این بحث ها، ارزش های درونی انسان در شالوده شاخسارهای معرفتی دین و در قلمرو دین حقیقت خودش رو پیدا می کند. بو علی سینا می گوید که من حاضرم برای اجرای اشراق نفسانی عمرمو به کار بگیرم. چرا؟ برای خاطر اینکه می دانم نفس بشر در دو اندیشه تکاملی حق و جلال و رحمانیت حق خوابیده است. من اگر اون جلال خدا و رحمانیت خدا را در نفس خودم پیدا نکنم، نفس نفس نیست، خود خود نیست. امروز ممکن است یک کسی در اثر اینکه گناه شناسی نکنه، دیوار شناسی نکنه، حجاب شناسی نکنه، تو عقل تحصیلی بمیرد. مرگ عقل تحصیلی فرا میرسد. چطور مگه؟ من اینا رو میگم که تا سوالاتتون بتونه احیا بشه. چطور مگه؟ ببینید مثال میزنم، خیلی مثال ساده. یک شخصیتی که بچه دوستایی است، درسته؟ خب این اهل نماز تو مسجد، بعد میاد در حوزه درس و تحصیل، میرسد به رشته تخصصی جراحی مغز، اونقدر فاضل و دانشمند میشه که میتونه 80 میلیارد سلول خاکستری مغز رو بشناسه و بشکافه و کاملا تمام قده های درون او رو در میاره. اما همین آقایی که الان رسیده به این افق علمی، مجاری علمی، میبینیم نمازش تعطیل شد. شما که الان که مجاری 80 میلیونی میلیاردی خاکستری مغز رو سلول ها رو پیدا کردی، باید به خدا نزدیکتر میشدی. آیا از علم اوشون ضعیف است که او را به خدا نزدیک نکرد؟ نه. آیا این بنده خدا مقصر است؟ نه. آیا علم مقصره؟ نه. پس چی اینجا این فاصله انداخته؟ ایشون ای کاش در کنار این درس های دانشگاهی علمی خودش قدری به معرفت نفس آشنا می شد. تمام خورشید نفس را یک بعدی کرد، اما عبادی دیگر رو فراموش کرد. این است که اگر کسی این عباد رو فراموش کنه، فقط یک رشد تحصیلی میگیرد، اما رشد معنوی ایشان، اونی که میتواند او را جاوید الاسد کند، اون میبینید از بین میرود. این است که ما در حوزه گناه شناسی، شبهات گناه شناسی در واقع ذوب شدن انسان در گناهه. اما اگر این شبهات گناهشناسی رو، شبهش رو برطرف کنم، حجاب میره کنار، پرده میره کنار. وقتی پرده کنار رفت، انسان تحصیلش اثر میده، سند میرسه، درس و بحثش هم سند میرسه. چرا باید امروز یه استاد مسلم حقوق خانم خودش هم استاد مسلم حقوق وکیل خدمت هم منجر بشود به این که برود دادگاه خانواده دوتایی با هم دیگه جدا شود. چه آسیبیست اسلام تو این آسیب ها وارد میشه؟ چه آسیبیست که امروز خدمت فرض کنم یه پزشک ما باعث میشود غیر از مسائل پزشکی چیز دیگری رو در محیط خانواده نبرد؟ این اسلام از این جهت وارد میشود. چه مشکلی ایجاد میشود که امروز حسن و قبع عقلی کشته میشود؟ چیزی که زشته در دیدگاه همین دانشمند میشود چی؟ زیبا. چیزی که زیباست گاهی وقتا میشود چی؟ زشت. قضیه چیست؟ جامعه علمی باید مطالعه کنن، روند علمی خودشون رو ببرن به اینجا. به قول علامه محمد تقی جعفری میفرمود من بیخبرم، بیخبرم از بیخبری هم بیخبرم. خیلی ها بیخبرن ولی خودشون رو باخبر میدانن. نه، از بیخبری هم من بیخبرم. به قول اون عارف جلیل القدر من مست می عشقم، هوشیار نخواهم شد. واقعا اینجوریه، از باده دوشینه سیراب نخواهم شد. چطور میشود یک عارف اینجوری برمیگردد؟ گاگاهی به نگاهی دل ما را دریاب، گاگاهی به نگاهی غم ما را دریاب. چجوری میشه یک عارف اینطور میشه؟ همون یکی دیگر برمیگردد تمام زندگی خود رو فدای ثروت، مسائل علمی، نتیجه هم برای ایشون ندارد غیر از این که یک سری تئوری هاست. این است که در قانون شخصیت اسلام با هم دیگه صحبت میکنیم و هدف ما الان اولین بحثمون تو این قسمت بحث شرابه. و ببینید اسلام چقدر کارشناس دقیقه. ببینید در غربی ها بیان جدن ما این حرفایی که میزنیم همه بیان روش کارشناسی صحبت کنن، از قرآن میگیم، از روایات میگیم، اسلام عزیز چقدر متقن و زیبا حرف زد. من هم در خدمت شما عزیزان هستم.
بله جناب استاد، اگه اجازه بفرمایید من اولین سوال رو البته با یک جمله مطرح بکنم و اینکه اسلام اساسا با فحشا و تعرض به حقوق دیگران مخالفه، نه با تمدن. این جمله از حضرت امام بود. من سوالم رو اینطور مطرح میکنم که ما اگر یک شرب خمر رو یک جرم و یک گناه در نظر بگیریم، این جرم دو تا جنبه داره، یه جنبه حق الله داره، یه جنبه حق الناس. جنبه حق اللهش با توبه ساقط میشه، جنبه حق الناسش هم با رضایت حالا مجنون علیه از بین میره. تصور فرمایید که البته فرمایش کردن که هم تو قانون اومده هم تو شرع که هر میزان که بنوشند شرب خمر محقق شده و باید مجازات بشه، اون مجازات سخیرانه رو بهش در نظر گرفت. حالا ما میگیم که فرد اومده یک جرمی رو انجام داده، در این جرمی که انجام شده همین شرب خمر به کسی خلل و ضرری وارد نشده و فقط شرب خمر کرد، بعد خب این الان جنبه حق و ناسش اساسا ساقط، یا مثلا جنبه حق و ناسش رضایت گرفت، فقط میمونه برای جنبه حق و ناسش که اونم ما داریم توی آیات روایات که با توبه ساقط میشه. حالا این مجازات این فرد آیا واقعا لازمه؟ یا اینطور بهتر بگیم که مجازات این فرد واقعا اون جنبه تربیتی رو داره براش؟
آنچه که مربوط به این بحث میشه چهار نکته است که اسلام در بحث تعزیرات این چهار نکته رو خیلی، نکته اول اینه که آیا تعزیرات اسلام از باب تشفیه؟ تشفیه یعنی چه؟ یعنی در واقع شما بچه منو زدی، بعد خاطر این که این عقده دلم رو باز کنم میخواهم بچه تو رو هم بزنم و ببینی. یقینا ذات اقدس اله نیاز به همچی تشفی ندارد. این نکته اول. نکته دوم این است که آیا تعزیرات اسلام برای خاطر این هست که ایشان رو افشا کنه، بگوید که شما مردم شرابخواه رو بشناسید، گناهکار رو بشناسید؟ نه. برای خاطر اینکه نیاز بهش. نکته سوم این است که آیا تعزیرات اسلام جهت تنبیهی داره؟ مثل کسی که معلم فرزند رو تنبیه میکنه؟ خدای تبارک و تعالی نیاز به تنبیه نداره که. آقا نیاز به تنبیه نداره. پس نکته ای داره. نکته چهارم داره که نتیجه میگیریم. چهارم چیه؟ چهارم اینه که تعزیرات اسلام برای خاطر این است که زشتی و قباحت گناه و معصیت را عادی کنه. و لذا شما حساب بکنید تعزیرات حکومتی، تعزیرات مشریعتی اسلام محدود به یک حد خاصی نیست. بعضیا 75 تا، بعضیا 20 تا، بعضیا 100 تا، بعضیا ببینید کمتر و بیشتر. چرا؟ هدف اصلی اسلام همین بعد چهارم. یعنی چی؟ یعنی بحث تنبیه نیست، بحث اینه که میخواهد بهشون حالی کند که قب و زشتی زشتی. در واقع این بحث ضرر شخصی بودن یا ضرر اجتماعی بودن و همسال اینها فصل فلسفه نیست، اصلا اینها نیست. ما دنبال این فلسفه ها نیستیم، دنبال حکمت ها هستیم. اون حکمت هایی که دنبال این هستیم، اون حکمتش این است که ما میخواهیم همین آقایی که تا زمانی که قاضی نفهمید که مشکلی نداره، زمانی که شکایت شده به قاضی آوردن، حالا پیش قاضی بگه من توبه کردم دیگه فایده ای نداره، وگرنه اگه خود شخصی باشه بین خود و خدای خودش توبه کنه و بعد دیگه تکرار نکنه پذیرفته است این توبه. حالا این قاضی پیش قاضیشون فریاد بزنه من توبه کردم چرا منو میزنی؟ نباید بزنی من، نباید تعزیرم کنید. اینجا اسلام میگوید قاضی نگذر، قانون نگذر. چرا؟ برای خاطر اینکه ایشون بگذارید قباحت این کار رو بهتر بفهمند، که حتی قباحتش انقدر بالاست که شما پیش قاضی اعلام توبه بکنید بازم پذیرفته نیست. چقدر مقبوضه. پس مقبوضیت عمله. من خیلی ساده بهتون بگم، خیلی ساده به شما بگم، مثال ساده میزنم خدمت فرض کنم که یک کسی رو که معتاد رو میبرن تو بازپروری، درسته؟ این که احتیاط میشه، معتاد میشه، اونجا بازپروری میگن خوب شد. آیا این خوب شد یا مواد به گیرش نیامد؟ مواد به گیرش نیامد. این قاضی از کجا بفهمد که تو این اتاقی که الان ایشون میگه من توبه کردم اینجا مواد گیرش نمیاد، درسته یا نه؟ تو این اتاق از کجا بفهمه؟ اتفاقا جالب اینه که قرآن نسبت به مادی پرستا همین میگن، وقتی مردن صحنه برزخ و قیامت رو که دیدن میگن خدایا ما رو برمیگردونی دوباره؟ برگردون. میگه کلا کلا، دهنشو ببندید. میگه چرا؟ میگه شما برگردی دوباره همین میشی. میگه نمیشم. میگه نه، اینجا الان بازپروریه، مواد گیرت نمیاد. میگه من برگردم. دوباره برگردی همانی، مواد گیرت میاد همانی. این همین است. قاضی از کجا بفهمد که ایشون دوباره برگردد و آزاد بشود؟ و همان مگه خیلی از کسانی که توی دادگاه تعهد دادن دوباره سرقت نکردن، بعد بعدی سرقت نکردن. پس حکمت چهارم مبنای ماست، نه اول و نه دوم و نه سوم. یعنی در واقع ما میخواهیم با این تعزیرات، با این دستگیری ها، با این سختگیری ها بگیم بشر این گناه خیلی زشته، خیلی بده. مثل اینکه آقا جان من وقتی میخوای بده یه دستشویی چجوری خودتو میپوشونی، این مزمون بدتره. این زشتی رو من میخوام. کی میخواد؟ اون انگشت ماورایی، اون انگشت متافیزیک. این انگشت متافیزیک همه ندارن. این انگشت متافیزیک رو من، این نداره، این نداره، اون نداره. کی داره؟ پیغمبر داره، امیرالمؤمنین داده، اهل بیت دادن. اینا رو میخوان آشنا کنن، دستشون رو ببرن به اون حسن قبحی که او میدانند.
این نکته درسته، اما وقتی میرسیم به بحث شرایط ثبوت همین جرم شرب خمر، میبینیم که خیلی سخت گرفته شرع و قانون ما. یعنی گفته این شرایط تا نباشه، این مجازات حدی رو ما برای کسی که شرب خمر کرده در نظر نمیگیریم. پس نگاه قانون و نگاه شرع هم این بوده که تا اونجایی که امکان داره نه، چون مجازات اساساً چیز بدیه. بعد مخصوصاً مجازات حدی که یه شکل یعنی هیبتی دارن، یک بزرگی دارن که ارعابی ایجاد بکنن، مبنی بر اینکه هر کسی به خودش اجازه نده که اون جرمو انجام بده برای خدشه‌دار شدن جامعه. حالا این قضیه پس چطور میشه؟ پس این بحث سختگیرانه، یعنی وقتی خود خدا یا خود قانون هم گفته یعنی انقدر سخت بگیریم برای اثباتش به این راحتی ها نیست، این اون بحث رو ممیزی نمی کنه؟
اون اندازه ای که مجازات را مجازات می دانن بلای چیست؟ چرا مجازات را مجازات می دانن؟ اساسا جزا به معنای این هست که معادل همون کاری که شما کردید، یک وقت جزا نقدیه، یک وقت جزا بدنیه. در هر صورت چه جزای نقدی چه جزای خدمت رو عرض کنم که بدنی، برای کسی که مرتکب معصیت میشه، مثلا مرتکب سرقت میشه، جزای مالی داره و همچنین یه جزای بدنی در مرحله بعدیه، مرحله چهارم. خدمت رو عرض کنم که حالا با این توجه به این که میخوام عرض کنم چه جزای بدنی چه جزای مالی، چه کسی رو خوشش نمیاد؟ آیا جامعه رو خوشش نمیاد یا متهم رو یا مجرم رو؟ اینو باید جدا کنیم از هم دیگر. یقینا خدمت اونی که بدش میاد از این جزا از کیه؟ ولذا همین آقا اگه خودش متهم و مجرم نبود، وقتی میشینید فلانی شرابخوار رو یا مرتکب فلان معصیت رو دارن مجازات میکنن، کف میزد، تشویق میکرد. پس بنابراین جزای امر عقلایی است، اینو میخوام نتیجه بگیرم. وقتی جزای امر عقلایی بود، ما طلبای چیزی میگیم با اوکه تجار با ایلا تجار، با ای تو جر میده با ای من جر نمیده. چطور میشود که امروز در جامعه جهانی برای جرم مجازات میکنن اما در جامعه اسلامی مجازات خلاف عقل است، خلاف عقله؟ چطور میشه که الان در جامعه جهانی بیشترین زندان ها رو اونا دارن، شکنجه های فیزیکی که اونا میدن برای بعد تازه خیلی از جاها هم که میگن خودشون جرم رو درست میکنن برای تلفی که ازش بدش میاد، اما در جامعه اسلامی چرا چجوری میشه؟ اون اصل بعدی که زیبادا فرمودید، اشاره کردید، خیلی خوشم آمد. من برای اصل این بعدی شما میخوام تبیینش کنم. یا من سبقت رحمته غضبه، ای کسی که، ای خدایی که رحمت تو قبل از خشم توست. غازی باید ضمن این که مظهر غضب خداست، باید مظهر غضب رحمت خدا هم باشه. بله، این فرهنگی است که ائمه به ما یاد داد، این نوری است که ائمه به ما. ولذا اول دعای کمیل هم که ببینید، همین قسم که میدی به رحمت کلتی و ساعت میشه. این نقطه بازرسیست. پس اگر ما قانون رو طوری تصویب کردیم که بتونیم در مراحل اولیه ترحمی به ایشون بشود، چون قانون نیست که قانون الهی، وحیه، چون وحیه، وحی از خداست. خدایی که هیچ وقت خودش رو برای شما نمیفروشه، که خدا اون کسیه که در همه وقت بگو بسم الله الرحمن رحیم. او که رحمان رحیمه، مظهر لطفه، مظهر کرمه. ولذا به خدا نگید کریم، به خدا بگید رب و کل اکرم. کسی که اکرمه، این اکرم بودنش اینه که میخواهد شما ها رو به این فضا ببرد. از این جهت میگوید که معصیت کار رو ناامید نکنید. هر کی معصیت کار رو ناامید کنه از رحمت من، گناهه. خودش هم تازه چیه؟ گناهه. هر کی سوء زن داشته باشه به من، بازم تازه میگه گناهه. تازه میگه گناهه. اینجاست که ما میفهمیم اون جامعیت اسلام رو. اسلام در اون جامعیت خودش حرف اول رو زد. عقل بشر رو احیا کرد. قلب بشر رو احیا کرد. نظام بشر رو در واقعا تکامل مطلق برد. از این تکامل مقید، اینایی که تکاملی که شما میبینید همه مقیده. چنانچه مقیده به چند روز عمر منه. ولی یک تکاملی نامحدود خلق کرد که سالیان سال میپوسی، ولی اون روح زنده است. همه به زنده هست.
الهی عارف را با عرفان چه کار؟ عاشق معشوق بیند نه این و آن.
استاد یه روایت از امام صادق علیه السلام هستش که میفرماید ما هیچ تندرستی را در حرام قرار نداده ایم، در صورتی که برخی از پزشکان ما برای بعضی از بیماران مشروب را توصیه و تجویز میکنند. میخواستم ببینم این آیا با فرمایشات امام صادق علیه السلام تناقضی نداره؟
اصولاً در جامعه علمی داروهایی که تجویز می شود دو بودی است. بعضی از ابعاد داروها هم شفا بخشه و هم آسیب می رسونه. شراب هم همین داره، دو بودی است. بخشی از ابعاد شراب منافعی داره، چنانچه خود قرآن هم تأکید کرد، فرمود یسألونک که عن الخمر و المیسر قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس و اسمه ما اکبر من نفعه ما.
یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیه ما اسم کبیر و منافع للناس و اسمه ما اکبر من نفعه ما.
اونجایی که پس این اصل کلی روشن شد، اونجایی که قرآن هم تأیید میکنه، اونجایی که امام صادق علیه السلام و حتی فقهای ما برای درمان اجازه شراب رو نمیدن، برای خاطر این که اون درمان رو درمان حقیقی نمیدانن، اون درمان رو درمان واقعی نمیدانن. یعنی در واقع یک تسکینه، مثل این آمپولای مسکن که میدانن، یک مسکنه. ولذا خود پزشکان هم اخیراً رسیدند که شراب درمان واقعی نداره. خیلی مقالات هم آمد. آقای برکسن در این رابطه کتاب قشنگی نوشت، در حدود 20 مورد مزلات شراب رو نوشت خودش. بعد از این که ایشون نوشت که گلوله‌های سرطانی ایجاد میکنه، بعد از این که این نوشت برگشت گفت چشم رو ضعیف میکنه، خدمت رو عرض کنم که استخوان نخاع رو به صفر میبره. و امروز الان شما حساب بکنید بدنهای خارجی ها بسیار نرمه و عطوفه، علت همون شرابه، مصرف شراب. اونایی هم که مقاومن هم نمیخورن، اینجوری نیست که همه شون بخورن، نه، در اروپا هم اینطور نیست، همه شون نمیخورن. پس بنابراین منظور امام صادق از این که هیچ گونه منفعتی در حرام نیست، به خاطر اینه که میخواد بگه اون منفعت قلیل در واقع کلا منفعته، اصلا منفعت نیست. مثل اینکه خدمت کسی بیاید، مثال بزنم، کسی بیاید نمازشو بذاره کنار، روزه بذاره کنار، درسته دینشو بذاره کنار، به خاطر اینکه یه ذره رئیس کارخونه بهش پول میده زندگیش داره بهتر میشه. اسلام میگوید که اشکال نداره، مثل این شراب میمونه، برو برو اون زندگی کار بکن، اما بهت بگم سمن و بخصه در راه من معدوده. اون پولی که به شما میده یه چیز ناچیزیه. در مقابل چی میگه؟ بابا من ماشین 80 میلیونی خریدم، این رئیس کارخونه وایساده، من خونه خریدم، بچه‌هام همه دارن مهندس میشن، میگه همه سمن و بخشن در راه من معدوده. چرا در راه من سمن و بخش؟ برای خاطر اینکه قیامت رو از دست دادی، آخرت رو از دست دادی، قرآن رو از دست دادی، معنویت و روح و جانت رو از دست دادی، اینا هم از بین میرن، فنای نابودی. اینجا عین همینه، اینجا همینه که اون یه ذره منفعتی که داره منفعت جسمیه، درسته؟ منفعت مثلا مزاج جناب‌عالی رو خوب میکنه، اون یه ذره اشتها میاره، فرض ها نداده، اینجوری اشتها میاده، فرض این مقدار میدونید منفعت نیست. چرا؟ چون عقل تو از بین برد، معنویت تو از بین برد، صفحه دل نورانی شما رو تاریک کرد، دروازه های ملکوتی رو بست. ببین چقدر شما تاوان دادی در حالی که هیچی گیرت نیامد. این دیگه امام می فرمای شفا نیست، یعنی اون اندازه آسیبهایی که به شما می زنن اون شفا دیگه شفا نیست، اون بهبودی و سلامت دیگه سلامت نیست. مثل کسی که نزدیک کسی که به یه آقایی بیماره بگن آقا خوبت میکنه این آمپول، این آمپول تزریقش میکنن، آروم پزشک دادیم دیگه. به این آقا میگه که به همین برسهاش میگه که این درسته 10 روز ایشونو نگه میداره بعدم میمیره. آقا چرا این کارو میکنید؟ چیکار کنم؟ شما میگید آقا خدمت تو هست کنم که نگرانید. گاهی برای یک جراحی پزشک جراحی میکنه طرف رو، خیلی عجیبا جراحی میکنه، بعد خودش هم میدونه اگه این جراحی بکنه مثبت نیست، چند روز بعد میمیره. ولی چون صاحبان مریض میخوان میگن خب همین 10 روز هم نفت داره برای ما کافیه. پس بنابراین بسیاری از منفعت‌های قلیل در فرهنگ اسلام منفعت نیست، چون آسیب‌هایش بیشتره، آسیب‌هایش بیشتره.
الهی الهی خوش دلم که از درد می‌نالم، که هر دردی را درمانی نهاده.
از اونجا که شرب خمر به یک بار توسط پیامبر اسلام منع نشد، لطفاً در خصوص مراتب و مراحل تحریم و فلسفه و دلایل آن اشاره‌ای بفرمایید. ممنون.
مهمترین دلیلی که در تدریجی بودن حرمت خمر وارد شد این است که اون روز اقتصاد جامعه مکه و مدینه بر پشتوانه خمر فروشی بود. حالا امروز میگم مشروبات الکلی، چون اینا تخصص ویژه ای داشتن و لذا در شامات امپراتورها میگفتن باید خمر مکی بیارید، خمر مدنی بیارید. بسیار استاد بودن و ماهر بودن. حکومت اسلامی هنوز تثبیت نشده بود، هنوز عمود این حکومت بر زمین کاشته نشده بود. خب میدانید که حفظ حکومت اسلامی و برقراری حکومت اسلامی و اجرای حکومت اسلامی کدوم مهمتره؟ حفظش. برای خاطر اینکه مصلحت میتواند، امروز هم هست، میتواند دایره قانون رو ضیق کند یا وسیع کند. پس بیشترین مطلبی که اون روز باعث شد اینه که اساساً اگر پیغمبر آیات تحریم نازل شده بود، هنوز ابلاغ نکرد، مأمور به ابلاغ نبود، اگر پیغمبر ابلاغ میکرد یقینا بسیاری از اینها اقتصادشون تعطیل میشد. مردم هم که میدونی اقتصادشون تعطیل بشه دینشون هم تعطیل میشه، و عمدتا در دوران ادیان این خودش اصلا مشخصه. مثلا خود پیروان حضرت موسی مگه چی میگفتن؟ میگفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما یه دونه غذا نمیخوایم، پیاز بیار، ما سیب زمینی بیار، غذای رنگارنگ میخوایم. میگفت بابا شما رو از دست فرعون نجات دادم، زناتون رو سر میبرید، دخترانتون رو سر میبرید. میگفت باشه باشه، حالا نجات هم دهی دست درد نکنه، ولی ما غذای رنگارنگ میخوایم. یعنی باز هم مسئله نجات و امنیت دینی را کنار میذاشتن، اما مسئله اقتصادیشون رو، شکم پرستی رو مقدم میذاشتن. خب پیغمبر تمام این تاریخ ها رو میدونست، همه این ادیان رو چه گذشت بر انبیای الهی میدونست. دین پیغمبر هم کاملترین دین بود. به خاطر اینکه دین پیغمبر کاملترین دین بود، از این جهت آمد اون مسائلی که اون زمان داشت اتفاق میافتاد اینها رو دیگه نگذاشت مجدن ملت ایشون هم بره تو این فکرها. آمد چیکار کرد؟ اول کار فرهنگی کرد، عقل اینها رو بالا بود اینها، دوم اعتقاد اینها رو، باورهای اینها رو آهنین کرد، سوم دیدگاهی اینها رو نسبت به دنیا عوض کرد، چهارم شنیدنی های اینها رو عوض کرد. اینها همه اهل غنا بودن، غنایشون برگشت، درسته؟ پنجم رفتارهای زندگیشون رو، محیط زندگیشون رو با کرامت کرد، دیگه کسی حق نداشت به زن سیلی بزنن، دیگه حق نداشت کسی به زن توهین کنن. اون روز زن رو زندگیگون میکردن، دختر رو. ششم آمد خدمت دارم بازار جوری هم کرد که حتی در روایت دارد که یک شب دستور فرمودن که شما اصلا موازار در رو باز بذارید برید خونه هاتون، همه باز گفت آغازون گفت باز بذارید برید خونه هاتون، یک دوز نرفت، کسی اجازه سرقت نمیداد به خودش. ببینید بعدم آمد اقتصاد اونها رو بالا برد، اقتصاد اونها رو در بخش‌های مختلف کشاورزی برد، بخش‌های کشاورزی رو خیلی قوی کرد، به حدی که در ظرف 13 سال بهتون بگم سه کشور رو وام داد. بله، یکی حبشه، یکی همین خدمت رو عرض کنم که امپراتور اون روز روم رو وام داد، خوشدادی شد، وام عظیمی هم داد، کشورهای اونها رو وام داد، بعد تمام ابریشم های اونها رو آورد وارد مدینه کرد. اونا ابریشم داشتن، ما ابریشم نداشتیم، مسلمان ها همه رو وارد کرد. خدمت رو عرض کنم این دلیل بر این است که حضرت آمد اول زیرپایه های اقتصادی، عقیدتی، فرهنگی، سیاسی رو محکم کرد، بعد آمد بعضی از قوانین رو که کمرشکن بود، اشراکچان واقعا کمرشکن بود، قانون تحریم چی؟ ربا، اقتصاد رو محو میکرد.
سوالی که مطرح میشه اینه که اثر وضعیت شرب خمر چی میتونه باشه؟ این که فقط جزا در قیامت اعمال میشه یا دامنگیر زندگی شخصی مصرف کننده میتونه باشه؟
آفرین. در حوزه اثر وضعی بشنوید، خواهش میکنم گوش بدید. همه اینها دونه دونه داره اتفاق افتاد، همه اینها اتفاق افتاد. یک، اصل وضعیش اینه که دروغگو بار میاده، شرابها دروغگوش. دو، حیا میره راحت، اگر به زنش تجاوز بشه، به همسرش، مشکلی نداره. سه، خود فروش میشه، به راحتی خود رو میفروشه. امروز بخشی از قانون همجنسبازی رو که راحت تو جامعه اروپا و آمریکا پذیرفتن به خاطر اینکه اینها قبل از این قانون درگیر شراب بودن، در حالی که خودشون هم گاهی بعد از این که این مسئله رو خودشون تو خونه ها بازگو میکنن، گاهی به هوش میان. و امروزه در همین اخیراً علیه این مسئله خود فقط آمریکا 15 میلیون نامه نوشتن. 15 میلیون همین الان نامه هاشون هست، چون بدترین و زشترین کاره. اینا رو همه رو تو روایت تذکر داد، وقت نداریم تو برنامه کوتاه بتونم دونه دونه حدیثا رو بخونم. شما رو بعدی خیانتکار میشه، خائن میشه، و لذا پول پیش ایشون امانت نگذارید. امروز صندوق های آمریکایی و جهانی چقدر مردم مطالبات دارن، مردم جهان سوم به راحتی نمیدن. الله اکبر. قانون ازدواج و زندگی به هم میپاشد دیگه، نمیخوام حاشیه بدم، اگر حاشیه بدم خوب نیست. اینا همه رو اون روز اهل بیت گفتن، اینا رو همه الان این جزوه ها پیش من هست، ببینم خدمتتون تقدیم میکنم، تمام روایات هست. ببین، الله اکبر. خدمت رو هست کنم، وطن فروش میشه، عاقبت الامر دیوانه میشه. مگر هیتلر دیوانه نشد؟ دیوانه ی قتل، کشتاد مردم با یک شراب چقدر میکشتن؟ مگر مهدی عباسی دیوانه نشد؟ با یک شراب منصور دوانقی دیوانه نشد؟ شراب میخوردن، میگفت تا مستیم در نیومده 100,000 نفر، 100 نفر، 70 نفر جلوی من 100 ببرید میخندید. قاتل لازم کن. اونجه که باعث میشه که شراب خوردمو باید به اشد مجازات ببرن، برای خاطر اینکه شرابخور فکر میکنه به خودش آسیب زد. نه، اسلام میگه این آسیب طولیه نه عرضی. آسیب طولیه یعنی چه؟ یعنی الان ببین، من یک اینجا همینجا رو میز یه دونه ضربه میخورم، میز میشکنه، این آسیب میشه عرضی، چون من یک نفرم، اینم میشه چی؟ یه نفر. اما اگر من که بچه من طول منه، بچه نوه همه در طول منن، مثل یک زنجیر چی هستن؟ در طول منن. این در نسل میبینی آسیب میزنه. تازه خیلی الان ببینید غذاها مواد الکلی شد، ببینید چقدر در جهان نازایی آمد. بخشی از این نازایی ها الان جهان نشاده شده، نتونسته نازایی رو حل کنه. نازایی از مسائل مجهود ما زدن خیلی خرش میکنن، ولی ما جمود نداریم چون قرآن ما وحیه، ما بر اساس وحی حرف میزنیم. ولی امام صادق علیه السلام فرمود که فرمود با پیشرفت علوم حرف ما رو بیشتر میفهمید. ممکنه بعضی از حرفامون الان به اتفاق نیفته، ولی 10 سال دیگه خودشو پیدا میکنه. جالب این است که دوستان عزیز من، رباخار ضرر رباخاری رو مثل ضرر شراب میدانه. همون دو دیگه شراب مستی رو ایجاد میکنه، عقل رو میبره، میگه رباخار هم مست میشه، عقلش میده، به گونه ای که خیانت به هر کسی رو حق شرعی خودش به قانونیه خودش میدانه. ما میخواهیم دروازه های عدالت باز شود، ما میخواهیم دروازه های نگاه به سوی بشریت از روی ترحم و دلسوزی نباشه، از روی چی باشه؟ واقعیت باشه. این اندیشه ماست. پس اندیشه اسلام این است که یتخبطه الشیطان، شیطان تو رو دیوانه میکنه. تخبط یعنی دیوانه، خفت نشو. ما میخواییم از این خفت طرف رو در بیاریم، و لذا این جزا و اثرات وضعی که عزیز دلم اشاره فرمودن بیش از اینه ها، بیش از اینه، 120 مورده. بله، اثرات وضعی که امروز میبینیم دونه دونه داره پیاده میشه. اسلام آمده است که عقل بشر رو احیا کنه، نفس بشر رو زنده کنه، ولذا خود اسلام اینقدر قویه که خدا میگه من خودم جام طهور رو، شراب طهور رو، نوشیدنی پاک رو به لبت میگذارم خودم. و سقاهم ربهم شرابن طهورا، خودم میزنم توی شراب. چرا کنم؟ خدایا تو مگه بیکاری؟ نه، اینقدر بشر رو دوست دارم، اینقدر مخلوقمو دوست دارم. مادر چقدر دوست داره بچهشو؟ خدا میگه من از مادرم بیشتر. ولذا فرمود که خدمت رو عرض کنم که چنان به رحم میکنم که یتعجبو به الخلائق، همه بندگان الهی تعجب کنند. پس این اثرات وضعی است، این اثرات وضعی داده اتفاق میفته. امروز جهان مدیون دیوانگی ها و مستی های شراب گرفتار شد، بدهکار شد بعد جورم بدهکار شد. ولی شما حساب بکنی هر جوانی رو که میخوان بی نماز کنن، هر جوانی رو یا دختری رو میخوان از راه به درد ببرن، اول میبرن کجا؟ تو اتاق بزم شراب. یعنی هر کسی رو میخوان تجاوز حقوقی کنن، اول او رو چیکار میکنن؟ مست میکنن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی درس فلسفه و اسماء رو تعطیل کرد، یک مدتی در قم همین درس ها رو گذاشت. فرمود جوان ها اشتباه ندید، فرزندان اشتباه ندید، جامعه غرب سخت در اشتباهه، خانواده رو از دست داد، همه رو از دست داد، شما دیگه از دست ندید. پدر نسبت به فرزند بیمهربان، فرزند نسبت به پدر. دانشجوی عزیز من تعریف میکرد در یکی از کشورهای غربی، من مهمان شدم، یادم دکترای متدین ماست، خوب ماست، خدمت فرسویشون میگو دکترای فیزیک هم داده، میگو من اونجا رفتم مهمانی، بعد دیدم پدر اونجا نشسته، پسر قضا کنم، پدر گفتم که شما بیا قضا میل کنید، گفت برگش به من گفت پسرم دعوت هم نکرد. گفتم یعنی چه؟ گفت نه دعوت هم نکرد. پسرش گفتم خب بابا رو تو بگو، گفت نه ایشون اونجا بشینه. چه چیزیست؟ بعد دیدم رو میز من شراب گذاشت، گفتم من اهل شراب نیستم. گفت چرا؟ گفتم اگه منم شراب بخورم نسبت به پدرم همینطور میشم که تو شدی، منم همینطور میشم. اینا رو روایات تذکر داد، تمام این آسیب ها رو روایات تذکر داد. ولذا به شما میگویم اندوخته های قلبی رو نیارید تو مجالس عروسی، تو مجالس خودتون. نصیحت میکنم، دوستانه میگم، ما خادم شما مردمی، خدمتگزار شما مردمی. عقل از بین میده، زندگی از بین میده، تمام کمالات انسان میشکن.
استاد شما گفتید شراب مطهر، شرابای بهشتی، خودم تو قرآن روایات خیلی داریم یه همچین موضوعی رو. این شراب چیه؟ آیا مثلا مست کنندگیشه؟ فرقش که خب الان یه حالا وسایلی و از لحاظ پزشکی درست شده که یه قرصیه با شراب که مخلوط میکنن، مثلا اینکه خاصیت مست کنندگی اون شراب از بین میبره. خب آیا اینم هنوز حرمتشو داره؟ خب اینم یه جورایی میشه همون شراب بهشتی دی. اگر شراب بهشتی فقط اینه که مست نمیکنه، این شراب بهشتی چیه؟ فرقش با این شراب چیه؟
سال به سال خوبیست. ببینید آنچه که در فلسفه شراب حرمت مشروبات الکلی است این هست که مشروبات الکلی از انگور و چیزهای خاصی جوشیده میشه و ساخته میشه و اون جوشیدن و ساخته شدن چون دو سلسش از بین نمیره هم نجسه. ایشان الان تنها کاری که کردن آمدن سکرش رو برداشتن، اسکال و مستی رو برداشتن، نجاست چی؟ خب آیا ما مسلمان ها مجاز هستیم که نجس بخوریم؟ نه. پس هر کاری کنن نجاستش از بین نمی رود، شیشه نجسه. اما شراب طهور غذای روحه، اشتباه نگیریم، مشروبات الکلی غذای جسمه، اما یه غذایی هم داریم مال کیه؟ مال روحه، چون انسان مرکب هستیه جسم و روحه. نماز شب شراب طهور خداست. چرا؟ چون سحرخیزان میفهمن یعنی چه. شهادت در راه خدا شراب طهور خدا، چون شهید میداند یعنی چه. ذوب شدن در نماز شراب طهور خداست، چون آیت الله بهجت میدونه نماز با گریه چه مزه‌ای داره. درسته یا نه؟ پس شراب طهور غذاهای روحانی است و با غذای جسمانی اشتباه گرفته نشه. این است که اصلا قابل قیاس نیست. قابل قیاس نیست این که میگه من مست می عشقم، این فهم میکنه گفته از مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، دیدم شیفته جوانی را، چه جوان شیفته جانی را، لاغر و زر شده همچو حلال، کردم از وی ز سر مهر سحاسر نسر از اسرار. گفتمش لاغر و زر شدی بهر چه ای؟ گفت رو رو که عجب بیخبری، زین سخن در گذری. گفتمش یار به تو نزدیک است؟ گفت آری، آیم شب و روز. پس معلوم است که شراب طهور درک میخواهد، شراب طهور عشق میخواهد، شراب طهور هوشیاری میدهد. ببین تفاوتش اینه، عقل میدهد، عشق میدهد، هوشیاری میدهد، اما شراب مادی عقل رو میبرد، هوشیاری رو میبرد، تفکر رو میبره. ببین تفاوتش اصلا زمین تا آسمانه. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله. از همه شما تقدیر و تشکر میکنم، امیدوارم که خدمت فرض در موقع بحث ها و نظر ها از این که به صراحت مطرح می کردم و شما هم مطرح می کردید هم من را ببخشید، هم از شما ممنونم که بسیار عادمانه می پرسیدید. ممنونم از شما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.